بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یک و یک دوستان عزیز. بحث ما در پنجمین دلیلی بود که برای اثبات حجیت سیره بغلائیه اقامه شد با عنوان استدلال از راه قاعده لازهرر. شیوه استدلال و مورد محل بحث و شیوه استدلال را گفتیم و نقدی که به این استدلال شده بود، پاسخی که به اون نقد داده شده بود و پاسخی که به این پاسخ از نقد قابل ذکر بود بیان کردیم. اکنون تتمه این استدلال در حقیقت یک تبصره و نکته است ناظر به اصل استدلال. پس تیتر بحث ما این میشه: تبصره و نکته‌ای ناظر به اصل استدلال. یعنی بحث‌های نقد و نقد نقد و نقد 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 پایان پذیرفت، تقریر استدلال پایان پذیرفت، حالا نکته‌ای ناظر به اصل این استدلال. نکته اینه که اگر دلیل لازرر، این استدلال پنجم، این دلیل پنجمی که اقامه کردیم، تام باشد، یعنی این نقدها رو وارد ندونیم و پاسخی که دادیم رو قانع کننده بدونیم، در آن صورت می توان برای حجیت سیره های خاصه، داخل پرانتز بیارید، به غیر از قسم سوم از آن، به غیر از قسم سوم از آن، پرانتز بسته، به آن تمسک کرد. ببین، بسیاری از استدلال هایی که تا به حال اقامه می کردیم، بحث می کردیم، ناظر به اثبات حجیت سیره عامه بود یا سیره خاصه ملحق به عامه را هم شامل می شود. اما حالا می فرمایند اگر این دلیل لازرر تام باشه و ما این را بپذیریم و اون دو طریقی که برای استناد به این دلیل و اثبات حجیتش و درستی این دلیل و اثبات حجیت سیره اغلایی اقامه شد را درست بدونیم، تام بدونیم، دایره این استدلال شامل تره، گسترده تره. نه تنها سیره عامه را شامل میشه، همه اعصار و امثال، بلکه سیره خاصه ملحق به عامه را شامل میشه و بلکه برخی دیگر از اقسام سیره خاصه را شامل میشه. پس اصل مدعا رو نوشتید، حالا بنویسید توضیح آن که پیشتر گفتیم سه نوع سیره خاصه داریم. اینو قبلا بحثش رو داشتیم، به تفصیل هم گفتیم، فقط تیترها رو میگم الان. یک، سیره خاصه ملحق به عامه. یادتونه ناظر به چه سیره‌ای بود؟ سیره‌ای که مربوط مکان خاصیه ولی به گونه ایه که هر کس وارد اون مکان بشه همونطوری عمل میکنه. مربوط مثلا شرایط اقلیمی خاصیه، هر کس بره اونجا همون ذائقه و همون سلیقه و همون احساسات و عواطف و همون رفتار و سبک زندگی را معقول میدونه و همونطوری عمل میکنه. یه دو سه روز ممکنه مقاومت کنه، بعد میبینه همون گونه بعد عمل کرد. این سیره خاصه ملحق به عامه بود. قسم دوم، سیره خاصه این که مربوط به عرف خاصی است اما سایر اغلا اون سیره را در حق آن عرف خاص تایید میکنن، میگن حق با اوناست، اونا باید همینطوری عمل کنن. مثلا به عنوان مثال، طیف مثلا بازاریان این گونه، عرف خاصه، عرف بازاریانه، منی که بازاری نیستم اون رفتار رو ندارم، اما اونها رو محق میدونم در اون سیره، در اون سبک زندگی، در اون مدل رفتار. مثلا پس سیره خاصه قسم دوم سیره خاصه ای بود که مربوط به عرف خاصی بود، مربوط به طیف خاصی بود، اما سایر و اغلا اون را فقط هم در حق اون طیف تایید میکنه، نه در حق هر کس دیگری. میگن بله، مثلا فرض کنید برای ازدواج، مربوط به زمان ازدواج، عقد شرعی که منعقد میشه، درباره اینها حجت میدونن، درست میدونن، اما درباره بقیه نه. حالا بعد در متن مثال هایی میزنم عرض میکنم. قسم سوم، سیره خاصه ای که میان گروهی از مردم رایجه اما سایر اوغلا اون را تایید نمی کنن، حتی در حق اون گروه. مثلا سیره ای که در میان معتادان رایج باشه، فرض کن مردم اون را تایید نمی کنن، اوغلا حتی در حق اون هم تایید نمی کنن، اون سبک زندگی، اون سبک رفتار رو تایید نمی کنن. این سن و سیره خاصه بود. حال سخن اینه، توضیح گفتیم، توضیح آن که سن و سیره داشتیم، سیره خاصه. حال میگیم در قسم اول از اقسام سیره خاصه، یعنی سیره خاصه ملحق به عامه، عنوان ضرر عرفی صدق میکنه. صدق میکنه دوستان یا نه؟ اگه اون را نقض کنیم، اگه نادیده بگیریم، ضرر عرفی صدق میکنه یا نه؟ حتما صدق میکنه. حدیث لا ضرر هم شاملش میشه. چرا؟ چرا صدق میکنه؟ زیرا در این قسم همه اوغلا اتفاق نظر دارند که اعتبار آن حق برای اهل آن عرف درسته، به گونه ای که سلب آن حق از آنها ضرر، سلب آن حق را از آنها ضرر میدونند. بنابراین در چنین موردی میتوان به عموم لا ضرر تمسک کرد و به دلالت التزامی امضای شرعی آن حق عرفی را اثبات کرد. گفتیم این یه حقی را اثبات میکنه، امضای شرعی هم پاش میادیه. شارع فرموده لا ضرر ولا ضرر. این قسم اول دقیقا مثل توضیحاتی که تا به حال دادیم. در قسم دوم از سیره خاصه که همین الان نوشتید، دیگه تکرار نکنم، سیره خاصه مربوط طیف خاصیه، بقیه اوغلا در حق اون طیف خاص اون را جاری میدونن، درست میدونن، تایید میکنن، نه در حق دیگران. در قسم دوم از سیره خاصه نیز چنین است، همینطوری است، عنوان ضرر عرفی صدق میکنه. چرا؟ زیرا در اینجا نیست، اگر آن حق خاص از اهل آن عرف خاص سلب شود، عنوان ضرر صدق میکنه در حق اونها یا نه دوستان؟ حتما صدق میکنه، عنوان ضرر در حق آنها صدق میکنه و اوغلا اونو حق اونها میدونستن، بنابراین امضای شارع پایین آن میاد. اما در قسم سوم از سیره خاصه، اون سیره‌ای که میان گروهی از مردم، مثلا معتادان، دزدان، اوباش، اینا هم یه لوتی ها مثلا یه آدابی دارن بین خودشون، سیره خاصه این که میان گروهی از مردم رایجه ولی سایر اوغلا اون رو تایید نمی‌کنه، اما در قسم سوم از سیره خاصه با دلیل لا ضرر نمیتوان چون این سیره ای را مورد تایید شارع دانست. یعنی نقض اون سیره ضرر تلقی نمیشه و نقص حق تلقی نمیشه، اصلا حقشون نیست. اوغلا اینطوری حقی برای اون هم قائل نیستن، زیرا اوغلا در ثبوت آن حق عرفی اختلاف دارن. حالا اوغلای معتاد، اوغلای لوتی، لاوبالی اینطوری اون قبول دارن ولی سایر اوغلا قبول ندارن، بنابراین سلب این حق را نمیتوان مصداق ضرر عرفی دونست، بلذا مشمول حدیث لا ضرر نمیشه. این تتمه به نظرم دیگه نیاز به توضیح بیشتر نداره، من طوری بیان کردم که انشالله مطلب ابهامی نداشته باشه. اجازه بدید تطبیق کنیم. صفحه 43، ثم ان هذا الدليل، این دلیلی که ذکر کردیم اینجا عرض کردیم، تیترش هم باید بنویسیم تبصره یا نکته ناظر به اصل دلیل. دلیل از راه لازرر لو تمه، اگه درست از آب در بیاد، نقضها و نقدها رو وارد ندونیم، یمکن و تمسک و به ایل اثبات امضاء سیر الخاصه به اقسامها، به سه قسمش، عدل قسم سالس منها، جز قسم سوم منها از اقسام. و توضیح و زالای توضیح آن که انشان چنین است، فی القسم الاول من اقسام سیر الخاصه یستق انوانو از ضرر العرفی، از ضرر العرفی داخل گیومه بگذارید، صدق میکنه عنوان ضرر عرفی به نسبت الی ظرف تحقق الخصوصیه، به نسبت به ظرف تحقق این خصوصیه. یعنی اگه نقص بشه ضرر عرفی صدق میکنه. چرا؟ از المفروض فی هذا القسم، زیرا فرض ما اینه در این قسم اول، یعنی اون سیره خاصه ملحق به عامه، از المفروض فی هذا القسم اطباق و جمیع العقلا علی اعتبار الحق، اتفاق نظر همه اغلا بر اعتبار حق به نسبت الى اهل ذالک العرف الخاص الذی جرت سیرت بینهم، اتفاق نظر دارن همه اغلا بر اعتبار حق نسبت به اهل اون عرف خاص، الذی جرت سیرت بینهم، اون سیره، اون ادب، اون آداب، اون سبک بینشون جاری شده، به حیث کان سلب ذالک الحق عنهم، بگونه که سلب اون حق از اونها و عدم و رعایت اون حق ضررن فی حق فی نظر جمیع العقلا، اون ضرر به حساب میاد نه تنها در نظر اهل اون عرف، بلکه سایر عقلا اینو ضرر میدونن. و فی مثلهی، در مثل این مورد، یمکن التمسک به عموم نفی ضرر، به عموم لا ضرر میتونیم تمسک کنیم، و یمکن اثبات و امضاء ذلک الحق العرفی العقلایی شرعا به دلالت التزامیه. و هاکذا فی القسم الثانی، در نوع دوم از اقسام سیره خاصه، و هاکذا فی القسم الثانی من السیره الخاصه، اینم همین گونه است. هاکذا یعنی اینجا هم سلبش ضرر تلقی میشه، مشمول این دلیل واقع میشه. قسم دوم چه نوع سیره ای بود؟ سیره خاصه ای بود، ای السیره الخاصه التي امضاها باقی العقلا، یعنی اون سیره خاصه این که تأیید میکنه، امضا میکنه، اون را باقی عقلا در حق کی؟ فی حق اهل تلک سیره، در حق اهل همون سیره. از هینه از این یست و چرا هاکذا؟ از دلیل هاکذا است، هاکذا فی القسم ثانی. به چه دلیل؟ از هینه از این، زیرا در این نوع قسم از سیره خاصه بازم صدق میکنه عنوان از ضرر بر سلب اون حق از اون اهل اون عرف. مثال میزنه، فمن از زوج عن الاستمتاع به زوجته، من کردن زوج از بهرگیری از همسرش، از زوجهش. اینو من مقدمتا عرض کنم دوستان، میدونید در برخی از اقوام و طوایف ما در چند ده سال قبل، دو سه دهه قبل، خیلی شایع و رایج بود، الان خیلی اندک شده، خیلی کم شده، ولی هنوز هست در جاهایی. خب می رفتن خواستگاری، این که خب عقد شرعی تلقی نمی شد، بعد می گفتن خب عقد کنیم، عقد می کردن، به قول خودشون 6 ماه 1 سال تو عقد می موندن. عقد که می کردن یعنی زن و شوهر رسمی شرعی بودن دیگه، اما باز هم اهل اون عرف اجازه نمی دادن اینها استمتاعی از هم دیگه داشته باشن، رفتار زناشویی با هم داشته باشن، یه اتاق حضور داشته باشن، با هم استراحت کنن، اینو اجازه نمیدادن. خب سلب میکردن اون حق شرعی را، عرف بود، سبک زندگی بود، سیره بود، و هنوزم در برخی از مناطق هست. فمن الزوج عن الاستمتاع بزوجته، این یعد و ضررن علی الزوج، این ضرره بر اون زوج، فی نظر جمیع العقلا، بعد امضاء نکاحی من ناحیت، بعد از اینکه تایید میکنن نکاح اون زوج را در از ناحیه عقلا، حتی مع اختلاف فی شروط تحقق نکاح صحیح، حتی بر فرض اختلاف عقلا در شروط تحقق نکاح صحیح، عربی باشه، فارسی باشه، نمیدونم چطور باشه، چطور اختلاف در اینم داشته باشن، بالاخره بعد از امضاء نکاح دیگه میگن این من از استمتاع ضرره، فتعمه قاعده نفی الضرر، پس شامل میشه منع از استمتاع را قاعده نفی ضرر، و یثبت امضاء ذلك الحق بالنسبه لاهل اهل العرف الخاص. اهل عرف خاص یعنی اینه که ازدواج میکنن، عقد میکنن، این حق در حقشون ثابت میشه. و اما القسم الثالث، اما قسم سوم از چی؟ از سیره خاصه. این چنو سیره؟ ای اسیرت الخاصه التي لم يمزها سائر العقلا، بقیه عقلا نه در حق خودشون نه در حق اون عرف خاص در حق هیچ کس امضا نمیکنه، تایید نمیکنه. یه سبک ناهنجاره، یه سبک زندگی نادرسته. سیره خاصه این گونه، مثل عرض کردم سیره معتادان. فتمسكوا بالدليل المذكور لاثبات امضائها محل اشكال. تمسک به این دلیل، دلیل مذکور کدوم دلیل؟ دلیل پنجم لازرن، برای اثبات امضاء این محل اشکاله. چرا؟ اذ المفروض اختلاف العقلا في ثبوت ذلك الحق العرفي الذي اعتبرته طائفه منهم، زیرا فرض اینه که عقلا اختلاف دارن در ثبوت اون حق عرفی که اون رو معتبر میدونه طایفه ای از اونا، طایفه ای از عقلا. و عدم امضاء این حق عرفی من ناحیه غیرهم، از ناحیه غیر جامعه معتادان، جامعه دزدان، جامعه فلان، شرابخواران، امثال اینها، اون امضا نشده. فقط اینها با هم این را مراوده را دارن. و معهو و با این عدم امضا یشکل صدق و عنوان ضرر علا سلب ذالک، مشکله که صدق کنه عنوان از ضرر بر سلب اون حق، اصلا حقی نیست. فان المتيقن من ذلك، قدر متيقن از این لا ضرر، ما اذا اعتبر ذلك الحق سائر العقلاء ايضا، جایی که معتبر بدون اون حق را بقیه عقلا همچنین ولو امضاء در حق اینها فقط، بعد معتبر بدونه، اما عقلای دیگر در حق تا معتادان اون سیره شون رو نمیپسنده، در حق دزدان اون سیره رو نمیپسنده. و هذا مفقود فی المقام به حسب الفرض، و هذا یعنی این امضا مفقود در قسم سوم، فی المقام یعنی قسم سوم از این سیره خاصه به حسب فرض. این هم دلیل پنجم و پایانش. اما دلیل ششم، دلیل ششم خیلی ساده است، از خارجش کمه، تطبیقش هم میکنیم انشاءالله. بنویسید دلیل ششم، استدلال از راه ظهور حالی، قرینه حالیه، وضعیت حالی شارع به هنگام سکوت. این عنوان استدلال، توضیح میدیم. استدلال از راه ظهور حالی شارع به هنگام سکوت. مدعا چیه؟ بنویسید مدعا. عدم منع از سیره عقلا، عدم منع از سیره عقلا، شارع از یه سبک زندگی منع نکنه، از یک ادبی از آداب اجتماعی مردم منع نکنه، به دلالت حالیه دال بر امضای آن است، دلیل بر حجیت اونه، دلیل بر امضاه. یعنی جعل حکم مماثل، من دائما میگم که یادتون نره، دلیل بر امضاه یعنی دلیل بر جعل حکم مماثل یا مناسبه، دلیل دال بر امضای آن است. این مدعا بود. دلیل یک، دلیل عقلی، بعد دو هم میگیم دلائل روایی. دلیل عقلی، دلیل عقلی چیه؟ چرا، به چه دلیل اگر شارع از یک ادب اجتماعی، از یک سبک زندگی منع نکرد، به دلالت حالیه دال بر امضای اونه؟ دلیل اینه، الف مقدمه اول، دوم نتیجه. الف یعنی مقدمه اول، اگر معصوم علیه السلام رفتاری را، داخل پرانتز بیارید، اعم از رفتار فردی یا جمعی یعنی عقلایی، پرانتز بسته، رفتار فردی باشه یا سبک زندگی عقلا باشه، نپسندد، اگر معصوم علیه السلام رفتاری را، من رفتار میگم دوستم برای چی؟ چون که اصلا سیره عقلا ناظر به حوزه رفتاره، سبک زندگی ناظر به حوزه رفتاره. البته برخی از متخصصین جامعه شناسان و روان شناسان غربی که مقوله سبک زندگی و لایف استایل را اونها مطرح کردن، بعضا ناظر به باورها، احساسات، هیجانات، ارزش‌های درونی میدونن. بنده در کتاب سبک زندگی اسلامی ایرانی به تفصیل بحث کردم، اثبات کردم، دلایل متعدد آوردم که سبک زندگی ناظر به حوزه رفتاره، حوزه رفتاره، سیره عقلا، آداب ناظر به رفتاره، نه ناظر به باورها و ارزشها که درونی هن. باید این باورها و ارزشهایی که نمود بیرونی دارن، نمود رفتاری دارن، اونا رو بهش میگیم سبک زندگی. حالا این اعتقاد ماست و در حوزه سیره عقلا هم ناظر به سیره است، ناظر به رفتاره. اگر معصوم علیه السلام رفتاری را نپسندد و موافق شرع نداند، موافق شرع نداند، باید از آن نهی کند. این مقدمه اول. دلیل این مقدمه چیه؟ داخل پرانتز بنویسید دلیل: زیرا معصوم علیه السلام وظیفه تبلیغ دین و مسئولیت بیان احکام دینی را بر عهده دارد. شأن معصومی. حالا یه رفتاری را میبینه، رفتار جمعی، سیره عقلا، ادب اجتماعی را میبینه که خلاف شرعه، موافق شرع نیست، موافق شرع نمیدونه اون را، ولی سکوت میکنه، ازش نهی نمیکنه. خب این وظیفه‌ش رو انجام نداده. مقدمه دوم: فرض این است که معصوم علیه السلام از سیره عقلا منع نکرده است. فرض ما اینه که منع کنه که تکلیفش معلومه، منع نکرده است. نتیجه پس سیره عقلا نه تنها مخالف شرع نیست، بلکه سکوت معصوم در قبال آن ظهور حالی دارد که مورد پسند شارع هم هست، امضای شارع پاش هست. حال معصوم در مواجهه با این سبک زندگی، این ادب اجتماعی، نشان میده این رفتار موافق شرعه، امضای شرع هم پاش هست. حال لازم نیست بیان کنه، میگه سکوت میکنه، چون معصوم یه وظیفه‌ای داره و اونی که جلو خلاف شرع رو بگیره، بیان کنه به یه طریقی. حالا موقع بیان نمیکنه، فضاییه که به ما نشون میده که این رفتارها و این سبک زندگی مورد تایید شارع هست. این دلیل عقلی. یه نکته زیل این دلیل بنویسید دوستان. نکته: ظهور حالی که با سکوت معصوم به دست میاد، حال معصوم از حاکی از رضایته، با توجه به مقتضیات مکانی و موقعیت اشخاص متفاوت است. ظهور حالی متفاوت نوع دلالتش. اگر یقین آور باشد، یعنی گاهی ظهور حالی به گونه یه که یقین حاصل میشه که امام اینو تایید کرده و مورد تایید شده است، قطعا حجت است. اگر یقین آور باشد قطعا حجت. مثلا در مقابل یه سبک زندگی امام مواجه شده، رفته یه طایفه دعوتش کردن، اون سبک زندگی رو داره میبینه، امام اصلا سرش هم تکون میده، لبخندم بر لبای مبارکش هست، هیچ گره بر جبین نمیندازه به قول حافظ، گرهی بر جبین ننداخته، اخمی نمیکنه، هیچ حالت شاده اصلا امام، خیلی خوشحاله. بعدم مثلا میفرماید، روز بعدم میفرماید به یارانش دیروز خیلی خوب بود، سفر خوبی داشتیم، اینطوری داره بیان میکنه بدون اینکه اسم سیره رو بیاره. این خب یقین آوره تقریبا دیگه، یقین عرفی میاره. اگر یقین آور باشد اون مقت شرایط، قطعا حجته. اگر یقین آور نباشد، یقین آور نباشد، لازم است حجیت ظهور، حتی اگر ظهور حالی باشه، حتی اگر ظهور حالی باشه که از سکوت معصوم به دست میاد، اثبات شود. باید اول حجیت اون ظهور رو اثبات کنیم، بعد بگیم سیره عقلا، سکوت امام دلیل بر حجیتشه. مثلا بیام از این راه ظهور حالی حجیت سیره عقلا رو اثبات کنیم، البته روشن است، بنویسید و البته روشن است که نمیتوان با استناد به سیره عقلا حجیت ظهور را اثبات کرد. نمیتوان با استناد به سیره عقلا حجیت ظهور را اثبات کرد و بعد با حجیت ظهور حجیت سیره عقلا را اثبات کرد. این میشه دور. بعد از راه دیگری ما حجیت ظهور را اثبات کنیم. استظهار دارید حجیت ظهور ولو ظهور حالی یکی از دلایلش سیره عقلا است، اما حالا که در جایی ما میخواییم با استفاده از ظهور حجیت سیره عقلا را اثبات کنیم، دیگه نمیتونیم از با استناد به سیره عقلا حجیت ظهور را اثبات کنیم، میشه دور. دقت کردید دوستان؟ یکی از دلایل و مهمترین دلیل حجیت ظهور سیره عقلاه. اما ما در این دلیل پنج ششم داریم چیکار میکنیم؟ از راه ظهور میخوایم حجیت سیره عقلا را، امضای سیره عقلا را درست کنیم. خب اینجا نمیتونیم خود ظهور را، حجیتش را از اون سیره عقلا اثبات کنیم، باید از طریق دیگری و دلیل دیگری باشه. اینم نکته دو. بنویسید دو، دلایل روایی. اصلا یه شواهد روایی میاریم که سکوت امام دال بر حجیت و امضا هست. خب این بخشم تطبیق کنید دوستان. الدلیل السادس، دلیل ششم، از ظهور الحالی عند السکوت، ظهور حالی معصوم نزد به هنگام سکوت. ان عدم الرد عن السیر العقلائیه، عدم منع از سیره های عقلایی، موقع معصوم از سیره های عقلایی، آداب اجتماعی که مواجه میشه، سبک زندگی که میبینه، منع نمیکنه، یدل علی امضائها، دال بر امضای اون سیره های عقلایی است. به چه دلالتی؟ دلالتا حالیه، دلالت حالی. چطور؟ به دعوا بابا تفسیری است، تفسیر میکنه این مدعا را. به دعوا ان المعصوم علیه السلام، بین ادعا که معصوم علیه السلام، بما ان له مقام تبلیغ و المسئولیه فی اداء الدین، فی اداء الاحکام، از خواهی میکنم، از این به این دلیل که دارای مقام تبلیغ دینه، دارای مقام مسئولیت در اداء احکام، بیان احکام و آموزه های دینیه، یکون لسکوتهی ان موقف اغلائی یقع بین یدی، ظهور حالی فی انه یوافق علی و یقبل به. برای سکوت معصوم نسبت به یک موقف عقلایی، سکوت او نسبت به یک رفتار عقلایی که یقع بین یده، جلو امام داره رخ میده میبینه، یکونو، اسم یکونو، ظهور حالی، یک ظهور حالی است در چی؟ فی ان معصوم یوافق علی، موافق است با این موقف عقلایی، با این سبک زندگی، و یقبل به، اقبال بهش داره، میپذیرتش، قبولش میکنه. مثل چی؟ نظیر و دلالت سکوتهی ان عمل شخصی، مثل دلالت سکوت امام نسبت به یک عمل شخصی، یک عمل فردی که یقع و امامه واقع میشه جلوی امام. امام یه رفتاری از یه فردی میبینه، سکوت میکنه، این سکوت رو چطور حجت میدونیم و دلالت بر تایید میدونیم؟ حالا عقلا یک طایفه این رفتار رو داشتن، به طریق اولا دال بر حجیتش است. یا نظیر سکوت الابه، پدری سکوت میکنه در مقابل تصرف معین من ابنه، پسرش، فرزندش در مال پدر داره تصرف میکنه، میبینه پدرم، این سکوت، سکوت الابه الکاشف عن رضاه، کشف میکنه از رضایت پدر به این رفتار. پدر داره میبینه پسرش مثلا جلوش سویچو برداشت، سوار ماشین شد، ماشین پدر شد، خب یعنی قبول داره دیگه، اینو سکوت میکنه، نمیگه بابا جون نکن. بلقیل ان السکوت قد یکون ابلغ من الکلام، بلکه بعضا گفتن که سکوت گویاتر از کلام، از سخن، در چی؟ تعبیر عن المرام، در بیان مقصود. تعبیر اینجا یعنی بیان. در بیان مقصود و ذکر مقصود و ابراز مقصود گویاتر از سخن. و هاذا ظهور الحالی، این همون نکته است که زیر استدلال عقلی نوشتید، و هاذا ظهور الحالی یختلف به حسب ظروف و الملابسات، این سکوت حالی اختلاف داره، متنوع است، متعدد به حسب موقعیت های مکانی و مقتضیات اشخاص، یا به هر حال به حسب ظروف مکانی و ملابسات و شرایط. و هو ان بلغ مرتبه الیقین، این ظهور حالی اگر به مرتبه یقین برسه، کان حجتا بلا کلام، قطعا حجت بدون هیچ نیازی به دلیل نداره دیگه، یقینه دیگه، بگیم دلیل حجیت ظهور چیه، اصلا به مرتبه یقین رسیده دیگه. و الا، اما اگر این ظهور به مرتبه یقین نرسه، فنحتاج فی اثبات حجیت ظهور الى ذم کبرا حجیت ظهور حتی ازاکان حالی، یا ما در اثبات حجیتش ما این کبرا را میخواییم که ظهور حجت است حتی موقع ظهور حالی باشه، حتی اگر اون ظهور حالی باشه حجته، اینو باید بتونیم این کبرا را بهش زمین میکنیم. و منهو یظهر، از همین توضیحی که گفتیم ظاهر میشه، به دست میاد که انه لا یمکن تتمیم الاستدلال فی المقام به سیرت العقلائیه علی حجیت ظهور نفسه، امکان نداره، درست نیست استدلال به این دلیل ششم را، تتمیم الاستدلال، الاستدلال علی فلام عهد ذکری، در اینجا بیان به سیره عقلائیه بگیم ظهور حالی حجته، به سیرت العقلائیه علا حجیت ظهور، برای اثبات حجیت ظهور نفس خود ظهور، سیره عقلائیه را برای حجیت ظهور بیاریم، بعد حجیت ظهور را برای اثبات حجیت سیره عقلا بیاریم، این درست نیست. و یؤیده شواهد روایی این استدلال، یا به تعبیر ما دلائل روایی، حالا شواهد مؤیدات روایی این استدلال اینه، ما رواه الشیخ رحمه الله، مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه، به اسناد ان احمد ابن محمد ابن سعید ابن عقده، ان محمد ابن یوسف ابن ابراهیم، ان محمد ابن میمون، ان جعفر ابن سوید ابن جعفر ابن کلاب قال، خدا رحمت کنه این بزرگان ما را چه التزامی داشتن سلسله روایات را بگن و همین اشخاص و راویان را زنده کنند تا ابد الدهر، نام اینها در تاریخ بمانه که زحمتی کشیدن برای احیای تراث شیعی، برای احیای معارف اهل بیت خون دلها خوردن، شکنجه ها دیدن، ولی نقل کردن سینه به سینه، قلم به قلم، املا به املا، و هم اعتماد را درباره این روایات که کدوم معتبره، کدوم صحیحه، کدوم حسنه، کدوم چه سطحی از اعتبار رو داره برای آیندگان مشخص کردن. حالا الان برای ما شاید خسته کننده باشه، گاهی میگیم این اسمو چیه میخونیم، چه تأثیری داره، نه خیلی خیلی مهمه دوستان عزیز، خیلی مهمه. حالا بگذرم، من در بحثای رجال و درایه که سالیان گذشته داشتم و دوستان الان دسترسی به فایل صوتی شتمن دارن، مفصل در این زمینه اهمیت اینها بحث کردم، میتونید مراجعه کنید. قال جعفر ابن سوید ابن جعفر ابن کلاب گفت سمعت جعفر ابن محمد علیه السلام، امام جعفر صادق علیه السلام رو شنیدم که فرمود یغشا قبر المرأت به ثوب، پوشیده میشه قبر زن، موقعی که در قبر میکنن با لباسی باید روی قبر بندازی پارچه ای، ولا یغشا قبر الرجل، قبر رجل مرد لازم نیست با یه پارچه پوشیده بشه. بعد فرمود وقد مد علی قبر سعد ابن معاذ ثوبون، روی قبر سعد ابن معاذ یک پارچه انداخته بودن، و نبی صلی الله علیه و آله و سلم شاهدون، پیامبرم اینو میدید، ولی ولم ینکر ذلک، اینو نفی نکرد، نهی نکرد، انکار نکرد، پیامبرم میدید. اما ما میگیم مثلا نهایتش اینه استحبابی نداره، یک کار مباهه، پیامبر نفی نکرد، امضا کرد به یک معنا. ف فان الامام علیه السلام ملاحظه کن در این روایت امام علیه السلام قد استدل علی الجواز، استدلال میکنه بر جواز پوشاندن قبر مرد با پارچه هم، به عدم انکار نبی الاکرم صلی الله علیه و آله و سلم، نبی الکریم. میگه پیامبر انکار نکرد، سکوت کرد. فاذا کان عدم و انکاری، موقع عدم انکار پیامبر، لما فعل به مشهده، بر کاری که در محضرش رخ داده، من عمل شخص او اشخاص دلیلا علی امضاء اون عمل، فیکون عدم و انکاری لما علی العقلا دلیلا علیه به طریق اولا. موقعی که پیامبر انکار نکرده باشه سیره عقلایی رو یا معصوم، این دلیل بر تأیید اونه به طریق اولا. اون یه نفر بود، یه طایفه بود، حالا این حرف عقلاست. این یک روایت مؤید. مؤید دوم و ما رواه الحسین بن بستام یا بستام و اخوه فی طب الائمه علیهم السلام، اینا راویان احادیث طبی هستند دوستان، این حسین بن بستام و برادرش. ان محمد ابن ابراهیم العلوی ان ابیه ابراهیم ابن محمد ان ابی الحسن العسکری علیه السلام ان آبائه علیه السلام قال قیل للصادق علیه السلام، امام حسن عسکری به نقل از آبا تا رسید به امام صادق، به امام کاظم علیه السلام فرمود، به امام صادق گفته شد الرجل یکتوی به نار و ربما قتله، گاهی یک فردی را داغ میکنن، آخر الدواء الکی، قبلا در پزشکی سنتی در پزشکی قدیم داغ میکردن برخی از مریضی ها را داغ میکردن و مثلا خوب میشد، عمل جراحی مثلا میخواستن بکنن با داغ کردن، هنوزم بعضا این مسیر رو انجام میدن. به امام صادق عرض شد که آجون یک کسی را به قصد مداوا، به قصد درمان، یک طبیب نار داغ میکنن اون را، ولی و ربما قتله، چه بسا کشته میشه میمیره، و ربما تخلص، گایم از اون مرگ، از اون عفونت نجات پیدا میکنه، از اون بیماری. این چجوریه بود میشه؟ قال امام علیه السلام فرمود قد اکتبا رجل علا عهد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، یه فردی زمان پیامبر داغ کردن، داغش کردن، و هو قائم علی رأسه، پیامبر بود اما بالا سر بود، چیزی نفرمود مثلا، و هو قائم علی رأسه یه معناش اینه پیامبر بالا سرش بود، یکم این که معنای روایت همین، حالا معنای دیگری، اصلا قائم علی رأسه میدونید دوستان یکی از اوصاف حضرت حق هم هست دیگه، قرآن این آیه رو که خاطر دارید که آیه بله اللهم صل سورش یادم نمیاد آیه افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت و جعل لله شرکا قل سموهم، اون آیه که میفرماید آیا کسی که بر کار هر انسانی ناظره، مانند بت هاست که بعد شما برای خدا شریکانی قائل شدید، قائم على كل نفس یعنی سیطره داره، حضور داره. امام فرمود زمان پیامبر کسی داغش کردن، پیامبرم بود، حضور داشت اونجا، چیزی نگفت، نفرمود آقا ببینید اگه بمیره زامنید، اگه نمیدونم چی بشه این نفر. و یا ممکن تایید و ایزن به ما قد یقال، میتونیم همین استدلال را مؤید دیگری براش بیاریم به اون که گفته شده ان تجویز الشارع المقدس للاکل من بیوت الاباء والامهات و سایر المذکورین فی الآیه الکریمه، در آیه 61 سوره نور، که شارع مقدس اجازه میده خوردن را در این خونه ها. فرمود لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج ولا علی انفسکم، چه این حرج ها نیست که چیکار کنید، ان تاکلوا من بیوتکم، در خونه خودتون رفتید چیزی بخورید، او بیوت پدرانتون آبایکم، او بیوت امهاتکم، او بیوت برادرانتون اخوانکم، او بیوت اخواتکم خواهرانتون، او بیوت اعمامکم اموهاتون، او بیوت اماتکم امهاتون، او بیوت اخوالکم خاله ها، او بیوت دایی ها، او بیوت خالاتکم خاله ها، او ملکتون مفاتحه ها، ملکتون مفاتحه، کسی که کلید خونه شو در اختیار شما قرار داده، او صدیقکم دوستانتون. این موارد که در آیه اومده شارع اجازه داده خوردن در این خونه ها را، مع عدم الاذن ثابت، اعتبار او کتابا و سنتا، بل و اجماعا راجع الى حجیت ظهور الحال، با عدم اذنی که ثابت شده باشه اعتبار اون حالا کتابا از قرآن سنتا بل و اجماعا، اجماعی هم بر این نداریم. میفرماید ربما یقال ان تجویز الشارع المقدس، به خوردن شارع اجازه رو داده با اینکه اذنی که ثابت شده باشه اعتبار اون اذن از قرآن و سنت و اجماع و اینا نیست، راجع الی حجیت ظهور الحال فی الرضا من المال که بالعقل. این بازگشتش به اینه که حال وضعیت شرایط مقامی مقتضیات زمان و مکان و فامیلی و ارتباطات ظهور داره در رضایت از مالک، رضایت مالک نسبت به خوردن. و به هذا البیان تثبت حجیت و سیر العقلایی المعاصره، با این بیان اثبات میشه حجیت سیرهای عقلایی معاصر، بل المستحدثه المعلوم معاصره معصوم، المعاصره یعنی معاصره با معصوم. دارم عجله میکنم، میترسم دوستان یادشون نیاد سیره حجی و سیره عقلایی معاصر یعنی معاصر معصوم، نه معاصر ماها. بل المستحدثه المعلوم حدوث و عادیان به ظهور امارات تحقق من طریق احراز امضاء تلک سیر من دون الحاجه الى القول بكفايه مجرد عدم رد او عدم وصوله. به نظرم دوستان این نیاز به توضیح داره، عجله نباشه، منم چون که الان طول کشید میترسم دوستان خسته شده باشن، چون هنوز این استدلال ادامه داره، نقد و بررسی داره. جلسه بعد ان شاءالله توضیح تکراری میکنم و وارد نقد و بررسی ها میشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.